شماره 179 در تاریخ 18 اسفند 1360 مصادف با 13 جمادی الاول 1402 موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی دیگر از نشانه های زاهدین در دنیا که در روایاتی که در گذشته بحث شد بود، ولی در روایتی خصوصا به او اشاره شده است، مسئله ساده زندگی کردن در دنیاست. اگر نظر دوستان باشد، در گذشته راجع به معنای زهد این گفته شد: بیمیلی در نسبت به دنیا بود زهد، در رابطه با میل به معنویت اما ملازم با ترک عملی خارجی. لذا در آثار اسلامی هست این معنا که یکی از نشانه های زاهدین در دنیا این است که زندگی آنها ساده است. در روایتی است که این روایت را صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می کند، باب 62، در اونجا روایت طولانی است، یک قطعه از روایت را ایشان نقل می کند و اصلش در اصول کافی است. روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند: الا و کونو من الزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. الا ان الزاهدین فی الدنیا قد اتخذوا الارض بساطا و التراب فراشا و الماء طیبا و قربوا من الدنیا تقریضا. حضرت فرمودند: هن آگاه باشید، شما بوده باشید از زاهدین در دنیا، یعنی کسانی که رغبت به دنیا ندارند و از جاذبه دنیا خارج شده اند، خود را از جاذبه دنیا خارج کردند. الراغبین فی الاخره، در رابطه با این که خود را در جاذبه معنویت قرار دادند. این از نظر روحی. زاهد کسی است که خود را از جاذبه مادیت خارج کرده است و در جاذبه معنویت قرار داده، اما از نظر عملی، این از نظر روح بود که روح و دل خواهان نسبت به مادیت نیست، بلکه خواهان معنویت است. بعد دارد حضرت فرمودند: الا هن آگاه باشید، ان الزاهدین فی الدنیا، کسانی که زاهد هستند نسبت به دنیا، قد اتخذوا الارض بساطا، اینها زمین را گستردنی خود قرار داده اند. مثلا زیراندازشان زمین است. و ترابه فراشا، خاک را فرش خود قرار داده اند، که بساط و فراش هر دو در لغت به معنای گستردنی است. حالا اینطور تعبیر کنیم شاید بد نباشد. زمین را گستردنی به معنای زیرانداز و خاک را رو انداز خود قرار دادند. و الماء طیبا، آب را عطر خود قرار داده اند. و قرضوا من الدنیا تقریضا، اینها نسبت به دنیا این چنین بودند که بریدند از دنیا یک نوع بریدنی، روگردانیدند از دنیا یک نوع روگردانیدنی. در اینجا مطالب کنایی است از نظر عملی که انسان اگر بخواهد زهد داشته باشد در دنیا، از نظر روحی یک چنین روحیه‌ای و از نظر عملی یک چنین عملی. اما کنایه از این جهت است، اگر اینها زیرانداز نداشته باشند، برای اینها فرق نمی کند روی زمین بنشینند یا روی مثلا فرشی بنشینند، فرق نمی کند. این روحیه یک چنین روحیه است. از نظر طیب، عطر به خود بزند و اگر نداشت خود را شستشو و تمیز کند، یا به تعبیر دیگر اینقدر اینها بی نظر هستند نسبت به دنیا که فرقی نمی کنه واسش. بعد جمله آخر این است که اینها روگردان شدند از دنیا، اما یه نوع خاصی از روگردانی، نه این که در دنیا گیرش نیامد زده شد، نه، از زندگی یک نواخت خسته شد، نه، روگردانیش در ارتباط با رو آوردنش به معنویت و به تعبیر دیگر حقیقت دنیا را و معنویت را دریافت. لذا نسبت به زندگیش در دنیا قید ندارد. یه وقت لاابالیگری حساب نشه ها، نه، نعوذ بالله. بعضی ها ممکنه اینجوری باشن تا متوجه بشه غذای فلانی نیست مثلا امروز بخوره، یهو ناراحت بشه. زیرانداز مثلا چجوری نداره فعلا، ناراحت بشه. رو انداز کذایی نیست، ناراحت بشه. کسی که زاهد است فرق نمی کنه. زمینش زیرانداز است، چه بسا خاکش رو انداز است. حالا موتیکای پر نباشه زیر سر. در گذشته من این جهت رو عرض کردم، انسان نباید عادت دهد خودش را به راحتی، و از اون طرف عادتم به ناراحتی اینم درست نیست. انسان باید یک حالت تسلیم روحی در برابر پیشامدهای دنیایی در صراط انجام وظیفه الهیش باشد. یه وقت خیال نشه به این که بله خب ما از این منبر میریم رو زمین میگیریم میخوابیم و یه تیکه سنگم زیر سرمون میگذاریم و میشیم زاهد. نخیر، خبران نیست. باید از درون بجوشد و تراوش به بیرون کند. یعنی آنچنان امور دنیایی در نظرش جلوه ندارد و امور معنوی جلوه دارد که در بند این مسائل نیست، در بند این مسائل نیست. لذا حضرت اون مرتبه حد اعلایش را فرموده که اگر یه همچی وضعی واسش پیش بیاد، باز چیه؟ باز روح اون حالت تعادلیشو داره. یه همچی وضعی پیش بیاد، اترش بشه آب، زیراندازش زمین، فرض کنی رو اندازش خاک، بالاتر از این نمیشه که. نظر به این جهت هست. بنابراین یکی از نشانه های زاهدین در دنیا این است که اینها از نظر زندگی، زندگی ساده‌ای دارند و در بند نیستند نسبت به امور دنیایی. باز تذکرن عرض کنم، معناش این نیست دنبال کار نمیرن ها، چون گاهی خدمتتون عرض شود که در یه بعدی انسان بحث میکنه، میبینه به این که با این که به بعد دیگرش گفته شده یا او فراموش میشه، هی باید به تعبیر ما طلبه ها استدراک بکند. نه، کارشو میکنه بر طبق وظیفه الهیش، الهی. در گذشته عرض کردم زهد نه منافات با کار ندارد، زهد تسلیم حق بودن است و یکی از فرمانهای حق این است. کارش رو میکنه اما از نظر زندگیش قیود مادی ندارد. و بالاخره نشانه بزرگ زاهد همون چیزی است که در آیه شریفه بود و علی علیه السلام استشهاد فرمود به اون آیه شریفه. از نظر روحی و آن این است، اون چرا که از امور دنیایی از دستش می رود اسف نمی خورد و اون چرا که به دستش می رسد نسبت به او فرحناک نمی شود و اون چرا که در دست دارد از امور دنیایی تکیگاهش قرار نمی گیرد بلکه تکیگاهش معنویت است و اون چرا که در ید قدرت الهی است. روایات بسیار است، من به مقدار نمونه و خلاصه ای عرض کردم. و اما مسئله این که انسان چه کند که برای خود این حالت زیبای زهد را تحصیل کند. راه دست یافتن به این ملکه حسنه، این خو و طبع زیبای انسانی الهی چیست؟ از مباحث گذشته به دست میاد مطلب، اموری را که در گذشته گفته شد، خصوصا اگر انسان آثار زیبای زهد را، ثمرات زهد را در نظر بگیرد، این روح رغبت پیدا می کند، مایل می شود به این که یک چنین خویی داشته باشد. اما باز به طور خلاصه و فهرستوار به بعضی از آن چرا که گذشت و بعضی دیگر از اموری را که در آثار اسلامی است اینها رو تذکرن عرض می کنم. یک، انسان توجه به این جهت پیدا کند. اولا دنیا از نظر مرتبه وجودیش در چه مرتبه است؟ خودش از نظر مرتبه وجودی در چه مرتبه است؟ گرچه خود جزئی است از دنیا به یک اعتبار. بعد حقیقت رغبت به دنیا جهالت مخالف زهد است در نظر بگیره، بعد ببینه چی نتیجه میده. حقیقت دنیا از نظر مرتبه وجودی چیست و حقیقت من یعنی انسان از نظر مرتبه وجودی چیست، حقیقت رغبت به دنیا که مخالف زهده چیست. بعد نتیجه رو خودش میگیره. پست‌ترین مرتبه از مراتب وجودی دنیا است. بالاترین موجود از نظر شرافت انسان است. رغبت به دنیا معناش این است که این موجود شریف تعلق پیدا کند به موجودی پست. آیا سزاوار است که موجودی شریف را بیاد به اسارت موجودی پست بدهد؟ دوم، توجه به این جهت پیدا کند، رغبت به دنیا مانعی است برای شکوفایی ارزش‌های انسانی. این رغبت به دنیا نمی‌گذارد ارزش‌های انسانی شکوفا بشه، به فعلیت برسه. سوم، انسان یکی از غرایزش و به تعبیر دیگر سرشتش به حب به ذات است. در سرشت انسان این چنین است، چون حب به ذات دارد این طالب کمال حقیقی مطلق است. رغبت به دنیا معناش این است که انسان رو به سوی نقص بیاورد. زهد نسبت به دنیا معناش این است که رو به کمال حقیقی مطلق بیاورد. یعنی همون چرا که عقل به انسان میگفت، لذا گفته میشود زهد از جنود عقل است، یعنی از لشکریان عقل است. رغبت به دنیا از جنود جهل است، یعنی از لشکریان جهل است. زهد است که متصف به خیریت می شود، رغبت به دنیا متصف به شریت می شود. جهت این است، زهد صعود است، رغبت به دنیا سقوط است. عقل را آزاد بگذاره میرسد به این معنا. چارو، در رابطه با دل و معنویت توجه به این پیدا کند، اگر بخواهد بهره‌گیری کند قبلش باید حالت زهد داشته باشد و الا نمی شود. کی دل روشن می شود به جهات معنوی؟ اونگاه که قبلش ناخواهی نسبت به غیر معنویت داشته باشد و خواهان معنویت باشد. دارد شخصی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، معنای این آیه شریفه که دارد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. از چند این شرح صدر برای اسلام چیه؟ سینه باز شود برای اسلام، کنایه از دل است. دل انسان باز شه، گشاده شه، بغل باز کند دل و معنویت را در بر بگیرد. معناش چیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان النور اذا دخل القلب ان شرح له و انفتح. اونگاه که نور معنویت به دل تابش کند، وارد شود، باز و گشاده می شود دل. کنایه از سعه وجودی است، یعنی اونگاه انسان وجودش گسترش پیدا می کند، اونگاه قطره وسیع می شود و بهش افزوده می گردد که خود را متصل کند به یک اقیانوسی بی نهایت. ان النور اذا دخل القلب ان شرح له و انفتح. خب حضرت معنا فرمودند این که دارد افمن شرح الله صدره للاسلام، شرح صدر نسبت به اسلام. دارد عرض کرد شخصی قیل یا رسول الله و هل لذالک علامه، آیا برای این نشانه ای هست که انسان شناسایی کند ببیند از اون روحها و دلهایی است که تجلیات انوار الهی بر صفحه دلش تابش می کند یا نه؟ دارد حضرت فرمودند نعم، قال نعم، بله، نشانه دارد، علامت دارد. التجافی عن دار الغرور. نشانه اول، خروج از جاذبه دنیا. دل از این جاذبه خارج شده باشد. ول انابه الى دار الخلود، وارد شدن او در جاذبه معنویت، رو آوردن به سوی خانه جاودانه، یعنی وارد شدن دل در جاذبه معنویت. ول استعداد للموت قبل نزوله، آماده شدن برای مرگ قبل از رسیدن مرگ، که این جنبه عملی دارد و جنبه روحی هم دارد. بنابراین اگر انسان توجه کند که دست نمی‌یابد به اون مقامات معنوی، دست پیدا نمی‌کند به اون جهات الهی مگر به زهد، این روح آماده میشه. چرا آماده نشه؟ و از طرفی نگاه کند به سوی رغبت به دنیا، ببیند چه نتیجه دارد. این طرف زهد اینقدر ثمرات زیبا دارد، توجه به این سو کند که رغبت به دنیا چه ثمره دارد. در گذشته گفته شد دنیا اگر کسی بهش بنگرد از نظر ربطش با انسانها یه ربط ثابتی نیست، مثل گویی در دست انسانها میچرخد. چه مالش، چه مقامش، هر چه باشد. آیا عاقلانه است که انسان دل را، میل را به سوی موجودی ببرد و ثابت کند که او متغیر و پیش او همیشه نیست؟ آیا نتیجهش جز حسرت، ناراحتی، چیز دیگری هست؟ این یک معنایی نیست که گفته شود دقت فلسفی یا عرفانی درش به کار رفته، نه. این معنایی است همگانی، هر کس متوجه میشه. علی علیه السلام جملات بسیار در این رابطه دارد، نمیخوام بحث را طولانی کنم، در روایات هم زیاد است. باز توجه دیگر، معمولا رغبت به سوی دنیا در رابطه با اموال مطرح میشه زیاد. چه بسا ممکن است انسان فکر کند پیش خودش که اگر میل نداشته باشم نسبت به اموال من بهره گیریم از دنیا کم میشه، ولی اگر میل باشه بهره گیریم بیشتر میشه. مثل غذا که میل بیشتر خوردنم بیشتر، میلش کمتر خوراکش کمتر. این جواب گفته شده، دقت کن. بهره گیری از دنیا غیر مسئله انباشته کردن امور دنیایی است. اینا دوتاست. راجع به بهره گیری بحثی است که مسئله تقدیرات درش مطرح است. اون انسانی که معتقد است به مکتب الهی، به نظام ما فوق نظام طبیعی که حاکم است بر این نظام، او می داند هر موجودی از موجودات این عالم از نظر بهره‌گیریش از این عالم برای او تقدیری شده است، یعنی اندازه‌گیری شده است. اون موجودی که تقدیر کرده است، او می تواند مقدرات را به یک معنا کم و زیاد کند در روابط مختلفی که مطرح است در بحث قضا و قدر. ولی من از نظر بهره‌گیری نمیتوانم مگر از خدا بخواهم. من یکی از دوتا کار رو میتونم بکنم، در انتخاب من است. یک، اون چرا که برای من مقدر کرده است از صورت حلال به صورت حرام درش بیارم، از صورت مشروع به صورت نامشروع درش بیارم. دوم و آن این است که امور دنیایی را انباشته کنم. اینو میشه. اما به سبب میلم به دنیا، حرصم به دنیا، می توانم بهره گیریم را از دنیا زیاد کنم و افزون؟ نه. که مسئله بحث بهره گیری مفصل است، جاش اینجا نیست که روشن بشه بهره گیری یعنی چی. رزق که دارد در آثار اسلامی، روایتی است در این باب. این روایت را صاحب وسائل در همین باب نقل می کند از ابواب جهاد نفس. اصل روایت در اصول کافی باب ذم به دنیاست. دارد علی علیه السلام فرمود این علامت الراغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا. نشانه کسی که در جاذبه امر معنوی قرار گرفته است، خروج او از جاذبه مادیت است. اما هن آگاه باشید ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا، بی رغبتی شخصی که بی رغبت به دنیا و رغبت به آخرت دارد، این بی‌رغبتیش در دنیا لا ینقصه مما قسم الله له، کسر نمی کند از او آنچه را که خدا برای او سهم قرار داده است در دنیا. و این زهده اگرچه بی رغبتی ببرزد، آنچه نصیب است نه کم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند. و ان حرص الحریص علی عاجل زهرت دنیا، اون حالت حرص حریص نسبت به این خوشیهای نزدیک دنیایی، لا یزیده فیها، نه در دنیا اضافه نمی کند سهمش را. و این حرسه اگر چه حرص ببرزد، فالمغبون، کسی که مغبون است کیست؟ اونی که کلا سرش رفته کیست؟ به تعبیر خیلی پایین، من غبن حظه من الاخره، مغبون کسی است که سهم آخرتیش از دستش بره. اون که حرص به دنیا می‌ورزد، زهد ندارد، رغبت به دنیا دارد، که اون کسی که از مسیر حرام به دست بیاورد دنیا را، و که اون کسی که از مسیر حلال و انباشته کند، فرق می‌کند از این جهت، چون بحث معنوی است. هر دوی اینها کلا سرشون رفته، چون بیش از آنچه که خدا سهم اونها قرار داده است از نظر بهره گیری از دنیا نمیتونن بهره گیری کنن. فقط غبن اونها چیه؟ اولی از نظر آخرتی، حظ آخرتیش از بین رفت، دستش آلوده به گناه هست، حرام. دومی اینی که میتوانست از این بهره‌گیری معنوی کند نکرد، گذاشت و رفت. به ذهنم این است که از علی علیه السلام است دو تا جمله است که یکیش مسلم الان به ذهنم در نهج البلاغه است، دیگری هم باید اونجا باشد. اولیشو عرض میکنم، دارد به این که حضرت میفرماید برای کی تلاش زیاد میکنی؟ تو از این دنیا یه بهره‌گیری داری، اضافه رو واسه کی میخواد؟ خب یه جمله دارد به این که و انت خازن لغیره، خزینه تو دیگری هستی. یبن آدم ما کسبت فوق قوتک و انت خازنون لغیرک، یه جمله این است. میفرماید به این که تلاش برای اینه، برای بچه ها مثلا فرض کنید که بازماندگان به تعبیر بنده، حضرت میفرماید به این که اگر اونها دوستان خدا باشن، خدا که دوستانش رو معطل نمیگذاره، اگر دشمنان خدا باشن، تو قصد دشمنان خدا ارث می‌ورزی، جمع می‌کنی، دشمن پروری. یکی دیگر از اموری که انسان اگر بهش توجه کند موجب می‌شود که این حالت زیبای زهد پیدا بشه، و او مسئله توجه به مرگ است. اگر انسان زیاد به یاد مرگ باشد، خود او سازنده است، آماده می کند روح را نسبت به بیمیلی به دنیا. روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، حضرت فرمودند اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باش، فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. هیچ انسانی نبود که زیاد به یاد مرگ نباشد مگر اینکه زهد نسبت به دنیا پیدا کرد. در یه روایتی است دارد موسی بن جعفر صلوات الله علیه آمدن به لب قبری رسیدند و کسی رو دفن می‌کردند. اصحابم باهاشون ظاهرن بودن. به ذهنم این است یک قطعه از روایت رو صاحب وسائلم در همین باب نقل میکنه. فرمودن این شیئن هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله. اون چیزی که آخرش اینه، سزاواره که انسان از اول بهش دل نبنده، از اول میل بهش نکنه. و این شیئن هادا اوله، اون برنامه‌ای که اولش اینه، لحقیق ان یخاف من آخره، سزاوار است این که انسان از آخرش بیم داشته باشه. لذا یکی از اموری که سازنده است، روح را آماده می کند برای این که انسان حالت زهد نسبت به دنیا داشته باشد، این است که انسان زیاد به یاد مرگ باشد. بس هست. این مسئله یاد مرگ، اینه بهتون عرض کنم، در رابطه با هر کس نیست، در رابطه با امثال بنده است. و الا اولیاء خدا حقیقت دنیا و آخرت را دریافتند و زهد می‌ورزند. این مطلب. اونها دنیا را خوب یافتند. لذا هیچگاه مرگ را فراموش نمی‌کنند، بلکه آرزو به این معنا می‌کنند که زودتر به لقاء خدا برسند. از خدام به یک معنا اون طلب رو هم ندارند. تسلیمند. هنگام مرگ اونها اول زندگی واقعی است برای اونها. عیش اونها است. این طوریست. اما ولیی برود با رفتن او، ولی بعد از این نظر که گوهری گرانبها از دستش رفت، ناراحت است، شبهه‌ای است. نگاه کنید نسبت به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، همه اونها این چنین بودن، خودشون راحتی بود براشان، اما برای اون باقی مانده بزرگترین مصیبت بود اون رفتن. من فکر میکنم از نظر تاریخ در صدر اسلام، ما بزرگترین مصیبتی که در این رابطه میتونیم مطرح کنیم، مصیبتی بزرگتر از وفات زهرا سلام الله علیها نم. چرا؟ جهت این بود، ولی بزرگ از اولیاء خدا، او در این مصیبت، مصیبتی بزرگ بهش رسید. پیغمبر اکرم وقتی وفات می کند، مصیبتی بس بزرگ است برای علی علیه السلام در ابعاد گوناگون. یه بود نه، ابعاد گوناگون. اما می دانید دل علی خوش بود که زهرا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.